بسم الله الرحمن الرحیم. در یکی دو جلسه گذشته در خصوص جلوه و ظهوری از جلوات و ظهورات هوا که صحبت می‌کردیم از روی آیات و روایات، به مسئله قطع رحم و مسئله عقوق والدین که از مظاهر و جلوات هوای نفس است که به صورت‌های مختلف در وجود انسان جلوه می‌کند و سالک الله باید مراقبت بکند، در این خصوص یکی دو جلسه صحبت کردیم و مطلب را هم جلسه گذشته تمام کردیم، الا اینکه بعداً من متوجه شدم حالا یک نکته در اینجا باید گفته بشود که در ردیف به اصطلاح حقوق رحم و حقوق والدین در ردیف اونهاست، اونم اجمالاً اشاره بشه که تذکرش مفید است. احیاناً انسان متذکر نباشد که و قهراً خطا بکند که از مهلکات هست. باز چیزی که در ردیف ارحام هست و در ردیف نزدیکان انسان هست که حق خاصی دارد و اون حقوق خاصش را مراعات نکردن از مهلکات هست برای سالک، حق جار یا جوار هست. این چیزیست که روش زیاد تاکید شده و معمولا علماء اخلاق این موضوع را در ردیف حقوق ارحام و نزدیکان قرار دادند، با توجه بر اشاراتی که در بیانات وارده از حضرات معصومین صلوات الله و سلام علیهم اجمعین هست. حق همسایه به اصطلاح جار، همسایه، جوار، همسایه. البته حدود همسایه چقدر است، اونه که معروفش شنیدید که از چهار طرف 40 همسایه، این در روایات هست. همینقدر عرفاً همسایه گفته بشود، این اصل مسئله این طوریست. وقتی در عرفی که متداول هست چند تا خانه در چه حدودی همسایه شناخته می شود، حقوق دیگری دارد که دیگران اون حقوق را ندارند، حقوق خاصی دارد و در ردیف ارحام است و حقوق را باید مراعات بکنیم یا مراعات نکردنش از مهلکات است. در اینجا من به روایتی، چون بناس اشاره اکمالی داشته باشی، به یکی دو روایت اشاره می کنم، روایت ها را می خوانم، خود شما در نظر داشته باشید که از این روایات چه نکاتی استفاده می شود. در روایتی اولا در جامع السعادات مرحوم نراقی صفحه 262 جلد 2، جامع السعادات جلد 2 262، این روایت را از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دارد که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الجیران ثلاثه. از این روایت خوب دقت میکنیم که حق همسایه یه حق بخصوصی است، نه اون حقوقی که کلا انسان نسبت به انسانها، انسان نسبت به مسلمین، انسان نسبت به مؤمنین، اونها یه مسئله است به جای خود محفوظ، یه حق خاصی است. الجیران ثلاثه، رسول الله میفرماید که همسایه ها 3 نوع هستند. سمین هم من لهو سلاست حقوق، کسانی هستند که 3 نوع حقوق دارند از همسایه ها، 3 حق دارند: حق الجوار، یکی حق همسایگیست، و حق الاسلام، یکی حق مسلمان بودنه، و حق القرابه، یکم حق نزدیک بودنه، اگر از قرابات انسان باشد، از نزدیکان انسان. و من هم من لهو حقان، از همسایه ها کسانی هستند که 2 حق دارند: حق الاسلام و حق الجوار. فقط مسلمان است و همسایه است، 2 تا حق دارد. حق اسلام که به مسلمان انسان چه حقوقی دارد باید مراعات بکند، و به عنوان که همسایه است حقوق دیگری دارد. و من لو حق واحد، و یکی هم اون همسایه است که فقط 1 حق دارد، فقط حق همسایگی دارد: الکافر لو حق الجوار، که اون عبارت است از کافر که فقط 1 حق همسایگی، اگر همسایه باشد البته، دارد. از این روایات خیلی چیزها استفاده میکنیم و از جمله این که حق همسایه حق بخصوصی است، ولو آدم بد، ولو کافر، ولو منحرف باشد، حقوقی دارد که باید اونها مراعات بشود. این البته معنیش این نیست انسان اگر همسایه کافری داشته باشد، منحرف و مجرم و فاسق و فاجر داشته باشد، که معاشرت با او صحیح نیست، با او معاشرت بکند. حقوق همسایگی ربطی به معاشرت ندارد. حقوقی که انسان اذیت نکند، در گرفتاری هاش با او یک نوع شرکت داشته باشد، مگیتی از امور تسلیت بگوید و امثال اینها اذیت نکند، در بعضی از مشکلات به فریادش برسد و امثال اینها، چیزهاییست که اون ذوق ایمان انسان نشان میدهد که چیزی که حقوقیست که امتیازاتش برای همسایه داده شده است. این از به اصطلاح حقوق است که باید مراعاتش در ردیف حقوق رحم تقریبا. حالا به این روایاتی که میخوانم، باز از جامع السعادات جلد 2 صفحه 262 پشت سر هم میخوانم توجه میکنید. قال صلی الله علیه و آله و سلم، رسول الله فرمود احسن مجاورت من جاورک تکم مؤمنه. مجاورت همسایه ها را خوب انجام بده، همسایگی را خوب و نیکو انجام بده، تکم مؤمنه، در این صورت تو مؤمن هستی. از این روایت اشارش معلوم میشود که حق همسایه را مراعات کردن از به اصطلاح لوازم ایمان یا از پایه های ایمان است، که اگر نباشد ایمان یعنی ارتباط انسان نسبت به ذات مقدس حق خدشه وارد میشه به اون ارتباطش، اون ایمان به اصطلاح. و قال، باز رسول الله فرمود من کان یؤمن بالله و یوم الاخر فلا یغز جاره. کسی به خدا و آخرت ایمان دارد به همسایش اذیت نکنه. باز اینجا میبینید که با ایمان سازگار نیست مراعات نکردن حق همسایه. و قال و فرمود الایمان لمن لم یامن جاره لا ایمان لمن لم یامن جاره به واقعه. ایمان نیست برای کسی که همسایش از او در رنج است، در امنیت نیست، در امان نیست، همیشه شرش به او میرسه به اصطلاح یک نوعی به نوعی. این ایمان ندارد اینجور آدم. خب این هم میبینه که لحنها چقدر تهدید کننده است و با سلوک اینها دیگه نمیسازد. برای کسی سالک است باید همه این چیزهای خطرناک را که به ایمان انسان برخورد می کند، یعنی به ارتباطش با حضرت حق برخورد می کند، باید مراعات بکند. و باز در همین جا، در همین صفحه و کتابش گفتم، چیزی نقل می کند که مرحوم نواقی قیل له صلی الله علیه و آله و سلم، اینم باز آموزنده است، به رسول الله گفته شد که فلانتون تصوم اللیل و تقوم اللیل، تصوم النهار و تقوم اللیل و تتصدد و توزی جارها به لسانه ها. گفتن که فلان زن، به رسول الله خبر دادن، فلان زن معمولا شبها را، روزها را روزه است، شبها را هم معمولا قائم به عبادت است، زنیست و تتصدد، خیلی هم احسان میکند و به فقرا و اینها، ولی و توزی جارها به لسانه ها، اما با زبانش به همسایه ها اذیت میکند، با اون خصوصیات که داشت با زبانش به همسایه ها اذیت میکند. فقال صلی الله علیه و آله و سلم، رسول الله فرمود لا خیر فیها، این خیری ندارد، خیری درش نیست، هی من اهل النار، این از اهل آتش است. دقت میکنید، از اهل آتش است. این دیگه این اندازه که خوندیم نمونه بود از سلسله روایات که در این باب هر کدوم اشاراتی دارد. خب از این گذشت، حالا در این جلسه من به یکی دیگر از جلوات و ظهورات هوای نفس اشاره میکنم که خوب انشاءالله دقت میفرمایید. اون تمام شد مطلعی بود که در تکمیل مطالب جلسات گذشته عرض کردم. از جمله ظهورات هوا که در وجود انسان جلوه میکند و احیانا انسان ممکن است، باز خوب دقت کنید، احیانا انسان ممکن است به او رنگ شرعی هم بدهد و به مکر نفس خودش مبتلا بشود، به مکر شیطان مبتلا بشود، توجه نداشته باشد، این کار را که جلوه ای از جلوات هواست، هوای نفس است، در وجودش به شکلی جلوه کرده، چیزی دیگری نیست، این را با مکر نفس و شیطان که خیلی دقیق است، باید خدا پناه برد از مکر شیطان و نفس مخصوصا، میبینید میاد این چیز را به صورت شرعی هم میکنه، براش رنگ شرعی، اسلامی، دینی، الهی، مذهبی هم براش میدهد و خیلی هم با خاطر جمعی هوای خودش را چی میکنه؟ پیاده میکنه. این یه بابیست دیگه، این کلن یک بابیست و مکرر در موضوعات مختلف به اون اشاره کردم، چون به اصطلاح در حالا جمع ما الحمدلله انقلاب شده و عرض کنم که حکومت اسلامی داریم، جمهوری اسلامی داریم، الی آخر اصلش واقعا هم درسته. میبینید در این بین کسانی به هوا گرفتار میشوند، همه هواهای خودشون هم رنگ چی میدهند؟ همه هواهای خودشون هم رنگ اسلام بهش میاد و با خاطر جمعی انجام میدن تا قیامت هم متوجه نمیشه، یعنی تا مردن، البته تا روز مرگ هم متوجه نمیشوند، به مجرد اینکه مردن بیدار میشوند که چه بوده، هوا بوده، کلا سرش رفته و هواهای نفسانیش را به صورت رنگ، به صورت شرعی در آورده. این از اون موضوعات هست. این جلوه نامش به اصطلاح در روایات، در زبان علما اخلاق، طلب اثرات یا تتبع اثرات و عیوب و تجسس است. دقت میکنید، طلب اثرات، اثر طلب یعنی خواستن لغزش ها، به دنبال لغزش ها رفتن، اثر لغزش، تتبع اورات، اثرات، تتبع دنباله گیری، جویا بودن، جستجو بودن، تتبع اثرات، تجسس که من به سراغ شما بیام، بالاخره در یک محیطی با هم کار میکنیم، همینقدر هوا دارم، این هوای خودم را که خودم نمیدارم که چه هواست، چون هوا انسان را نابینا میکند، ناشنوا هم میکند، انسان حقایق را نمیداند وقتی هوا آمد. رنگ شرعی هم میدهم برای خودم بی این کارم، اما نگو من با شما رقابت دارم، خوشم میاد شما به زمین بیفتید، من یه خورده سر بلند میکنم، یا آنچه که به شما میرسید یک مقدارشم به اضافه آنچه من داشتم به من برسد و الی آخر دیگه، یا من بیشتر جا بکنم در فلان جا، یا من بیشتر مطرح بشم در فلان محیط. بالاخره باید اثرات شما را جویا بشیم، لغزش های شما را تجسس بکنیم و ببینیم که شما چی چیز دارید که می توانیم این را به اصطلاح به قول معروف علم بکنیم، روش حساب بکنیم، حساب بکنیم و حساب بکنند، توجه کنیم. و این را می آیم وقت رنگ شرعی هم بهش می دیم، رنگ شرعی به این معنا که می گیم که این در رابطه با انقلاب است، در رابطه با اسلام است، توجه میکنید، خدمت به اسلام است. نگو هیچ ربطی به انقلاب ندارد، در رابطه به اون چیزی است که در درون من هست یا به نفسانیت من هست، جز این چیزی نیست. البته این کلاهی است که من به سر خود میگذارم و این رنگی است که من به این هوای نفسم به صورت یک رنگ شرعی میدهم تا خاطر جمع باشم، و این مکری است از نفس و شیطان تا ما به این گرفتاری خوب گرفتار باشیم و هرگز هم بیدار نشویم. تتبع اثرات، این حالت در انسان باشد، به دوائی مختلف را اشاره کردم، یا انسان میخواد خودش بیشتر مطرح باشد یا میخواد رقبایش، هر کسی برای خودش رقبایی دارد دیگه، میخواد اونها به زمین بیفتن، تفوق طلبی، تقدم طلبی، زیاد خود مطرح شدن، رقیبی در میدان نداشتن و کسان دیگر را نتوانستن دیدن، یا اینجور، این حال، این حواس، هوای نفس است. یا خیر، خبث باطن، بعضی اصلا خبث باطن دارن، اصلا مسئله این نیست که خودش خوب مطرح بشه، اصلا به خدا باید پناه برد، این نفس ما، وجود ما، اصلا این واقعیت ما یه چیز هاست که در یه چیزی که درش خیلی چیزها هست. حالا شما انشاءالله یه وقتی خدا خواست روشن شدی در این که در باطن انسان ها چی چیزها به انحاء مختلف نهفته شده، بهتر پی میبرید. گاهی در بعضی از انسان ها خبث می شود، اصلا مسئله این نیست که هوا دارد میخواد این مقدمش اون رقیبش از مثلا مرحله بیفتد، اون احترامش بیشتر بشود، این بیشتر مطرح بشود، اون چندتر مطرح بشود، اینا نیست. اصلا مرض دارد، نامش خبث نفس است، خبث باطن است. اصلا خوشش میاد که این و اون ببیند که چه عیوبی دارند و این به دست بیاورد و اینجا و اونجا نقل مجلس بکنه و به این و اون و اینجا و اونجا بگه، خوشش میاد از عیوب و اثرات و لغزش ها و بدی های این و آن بفهمد. هر وقت یه در، هر ساعتی، هر روزی یه لغزشی از یه بنده خدای براش مکشوف شد، مثل این که به اصطلاح چطور یه عارفی در طریق و سلوک یک در باب مکاشفه حقیقتی از حقایق وجود در ارتباط با مقصد براش مکشوف می شود و مشعوف می شود، این هم در این باب مشعوف می شود. این خوب سباطن یک کسانی اینجور هستن، یعنی مثلا خوش می شود از این که یه دفعه شما بیاد در پیشش یه چیزی از کسی نقل کنید، کیف می کنه. یه چیزی خبر تازه ایست از کسی، اما از عیب کسی، از لغزش کسی، از نقائص کسی. این خوب سباطن است و بعید نیست کسی قدم در طریق سلوک بگذارد و درش این مثلا باشد، باید رفع چاره بکنه، چون نفوس را خدا میداند چی درش هست. همینقدر یا از خوف نفس سرچشمه میگیرد یا حواس به اون توضیحی که دادم، بالاخره هرچه باشد از نفس و هوای نفس و از اون ظهورات هوای نفس و جلوات نفس هست که انسان این فصلت را دارد که همیشه به دنبال عیب و لغزش و از کنم نقائص و معایب این و آن است، تتبع می کند، بخواد به دست بیارد. این خودش بده ها، توجه بکنید که خود این مسئله مهلک است، گفتنش چیز دیگه است. یک دفعه این است که ما بعد از تتبع بر می گردیم اظهار می کنیم، حالا به اونجا نرسیدیم، فقط همینقدر بخواهیم بفهمیم، این بخواهیم بفهمیمش مهلکه. اون وقت اینی که فهمیده ایم را بگوییم، این دیگه مهلکیست روی همان مهلک اول، مهلک اندر مهلک است، اظهار آنچه که تتبع کرد. خب این هیچ وقت سالش باید هیچ وقت خوشش نیاد از عیب کسی با خبر بشه، اصلا باید در حال فرار از این مسئله باشد. صحبت در مؤمنین است، در برادران دینی است، در مؤمنین است، مؤمنات است. البته انسان ها عیوب دارند، نقائص دارند، معایب دارند و انسان هر انسان هرچی نقائص و معایب مخصوصا اونا که خدا عیب می داند داشته باشد، بعد انسان از او خوشش نمیاد. اگر انسان انسان خوب باشد، از انسانی که معایب شرعی دارد، نقائص شرعی دارد، بله بدش میاد. اما از این مسئله که چیزی در این باب یاد بگیرد، از این مسئله سالش باید در حال نفرت باشد. اگه کسی آمد شروع کرد از بالاخره خوشش نیاد، اینجور خودشو باید تربیت بکنه، باید بگذره، حرف عوض بکنه، طوری بکنه که بالاخره این مسائل صحبت نشه، بره به عالم خودش. همین که خوشش آمد، این همون حال تتبع است، این خطرناک است. تا جایی که خوشش که میاد دنبالشو بگیره، هی از اون مثلا شما که صحبت کنه، هی من از شما سوال بکنم که ها بس فلان چیز فلان طور شد، اون چنان اون چی طور شد، اون یکی چی طور شد، بعدم برم این را بگم، نه دیگه مولجات بالاتر و اعظم است. اون که خوشش میاد اثرات دیگران را بفهمد، این خصلت بدی است و مولج است. خب گفتم از ظهورات و جلوات هواست. خب حالا من به طوری که با این توضیحی که دادم، شما باید خیلی مراقبت بکنید، این مسئله کم و بیش در وجود ماها هست، توجه بکنید، کم و بیش در وجود ما هست. البته مدت هاست ما در مهلکات صحبت میکنیم، الان هم مثلا یکیش عنوان کردیم، خیلی در مقام صحبت اینا طولانی میشود، در مقام عمل از اینها هم طولانی تر میشود، اما توجه داشته باشید، این معنیش این نیست که کسی که سالک هست فکرش تمام وجودش دوخته به این مسائل. سالک فکر و ذکرش به سوی مقصد است، اما باید مراقب این مسائل باشد، مسئله را گم نکنیم. و سالک همتش دوخته برای نیست شب روز مراقبش خودش باشد، فقط یه خدا را فراموش میکنه، مراقب خودش باشد که ببیند که حال تتبع اثرات درش هست یا نیست. نه این نشود، اون از خدا غفلت کردن بود، ولو میخواد خودشو معالجه بکند، اما این معالجه به نحوی باشد که از خداش بکنه غفلت بکنه، این درست نیست. اون مسئله را چجور پیش آمدیم نظرتون از نظرتون نرود، فراموش نکنید. سالکی که شب روز بیاد خداست، در طلب مقصد است، در ذکر قلبی است، در ذکر قلب و ظاهر است، این چنین سالکی باید مراقبت ها که داشته باشد، این مراقبت را باید در وجود خودش داشته باشد که در برخوردهای مختلف و در زمینه های مختلف در او این حالت نباشد. اگر دید هست چاره جویی بکند، حالت تتبع اثرات، حالت خوشایند بودن علم به معایب مردم، حالت دنبال گیری معایب و نقیصه های مردم، اگر این دید در خودش در حال مراقبت باید چاره جویی بکند. به هر صورت این از مهلکات هست، از مهلکات هست. و در این زمینه آیات و روایات با اشارات و نکات مختلف زیاد است. خب اولا به این آیه دقت میکنیم که از سوره حجرات آیه 12، یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا مؤمنین، از خیلی گمان ها اجتناب بکنید که خیلی هاش گناه است، گمان های بیجا درباره بندگان خدا. ولا تجسسوا، تجسس نکنید، دنبال حالا دو نفری نشستید، تنها هستید، به هر شکلی در هر جای در هر شکلی تجسس نکنید. البته در وسط عرض کنم حرف من ناظر به جریانات اطلاعاتی و تحقیقاتی نیست در حکومت لازم است، این مسئله اخلاقی فردی است که من برای شما عرض میکنم. اینجور مفهوم نکند، پیدا نکند که اون جریانات تحقیقاتی، تشکیلات اطلاعاتی در هر حکومتی در حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی ما هم لازم است برای پیگیری حرکت هایی که علیه انقلاب می شود، این بجا خود یه وظیفه است اصلا برای اهلش، البته با مراعات اون قواعد و احتیاطات شرعی که مراعات می کنند. این به اونجا ناظر نیست، همینطور یک وظیفه فردی که برای ماها هست، همینطور در این نشست برخاستها شما در محیط کارتون، من در محیط طلبگی هم از این کارها همیشه داریم دیگه. من با یه خود شما را مراعات بودم، من که شب روز دارم، لابا شما هم دارید اینها را میگی، من فکرتون جاهای دیگه نره، توجه میکنید یه دفعه باز گرفتار مکه نست، اینجا هم نشید، توجه میکنید من گرفتار مکه نست باشم، شما هم گرفتار بشون، خودتون رو تطهیر میکنید، بذارید کنار، برید به دنبال دیگران، نخیر هم خودمون رو عرض میکنید، فعلا صحبت در خود ما، جای دور نروید و این مسئله خیلی نزدیک هست. عرض کنم که ولا تجسس رو تجسس نکنید، همین این آیه نظرتون باشد، نهی میکند، حرام است، حرام، خود تجسس حرام است، گفتنش یه مسئله دیگه، حرامن در حرامه، مهره که بالاتره، خود حالت تجسس حرام است. این آیه را خوب دقت، سوره نور آیه 19، ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم، اونایی که دوست دارن کارهای بد شیوع بیشتر داشته باشد در بین مؤمنین، برای اونها عذاب الیم هست. کسی که دلش میخواد فاحشه یعنی کار بد منکر در بین مؤمنین در بین مؤمنین شیوع بیشتر پیدا بکنه، کسی که تتبع اثرات میکنه مشمول این آیه است. وقتی من میخوام عیب فلان آقا، شما یک کلمه گفتید، من هی از شما سوال میکنم، یا خیر خودم در جستجو هستم که عیب این و آن را بیشتر بفهمم، در واقع میخواهم که اون عیب و اون فاحشه‌ای که اون دارد، اون شیوعش چی باشد؟ شیوعش بیشتر باشد، بیشتر معلوم باشد، من بدانم، فعلا من دانستم، اگر مقام اظهار آمدم که دیگه کاملا مصداق این آیه شریفه میشویم. حالا به روایات هم نمونه های اشاره میکنه، این تتبع اثرات چیزی به اندازه خطرناک است، به اندازه خطرناک است که از بعضی از روایات استفاده میشه که این انسان را تقریبا نزدیک به کفر میکند، یعنی ایمانش را، اون ارتباطش را با خدا آنچنان لطمه میزند که نزدیک هست به این که انسان ارتباطش با خدا را از دست بده، ایمانش را از دست بده، به کفر نزدیک بشه. حالا اونی که الان میگم و اونی که در این جلسات اونقدر گفتیم حساب بکنه شما اینها را در مجموع چه خطراتی ما را تهدید میکند و بعد برید به وضع خودمون مطالعه بکنید که چرا این ذکر و وردهای ما به جایی نمیرسد. دیگه خوب میفهمید چرا به جایی نمیرسد. توجه میکنید هر چه انسان این طرف اون طرف متوجه میشه میبینه همش خطرات هست انسان را تهدید میکنه. یک تتبع اسری که انسان را به کفر نزدیک میکند دیگه سالک اگر اهل ذکر و ورد است این صفت را داشته باشد این نمیگذارد انسان به جایی که سالک میرسد برسد. دیگه این شبهه نیست. بنابراین من خیلی معمولا روی مسئله تاکید میکنم خیلی ها که یه چند تا ذکری را شروع میکنن اما آن چرا که از سالکین شنیدن به آنجا نمیرسند و آن چه سالکین در وجود و در عالم خود میابند را نمیابند اینها معمولا هیچ سوال میکنن که چرا نمیشود. جواب سوال اونها همش در مهلکات هست. همش در مرده اونم یکی دوتا نیست. آن یک تتبع اسرف انسان را به کفر نزدیک میکنه. دیگه وقتی انسان یک تجسسی کرد این صفت درش بود دیگه ذکر و وردش به جایی که باید برسد نخواهد رسید. من تنها این نیست همه این مهلکات هر کدوم طوری. اصول کافی جلد 4 باب و من طلب اثرات المؤمنین و اوراتهم حدیث اول عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام از امام باقر و امام صادق سلام الله علیهما روایت هست قالا فرمودند اقرب ما یکون العبد الی الکفر نزدیکترین نقطه و مرحله که انسان به کفر بنده به کفر نزدیک می شود ان یواخی الرجل علی الدین این که با یک کسی معاشرت به عنوانی که برادر دینیش هست معاشرت برگزار کرده رفت آمد مسلمان است برادر دینیش هست فیحسی علیه اثراته مخ لغزش هاش را دوستی می رفت آمد می کنه به عنوانی که مسلمان هستن با هم اون وقت هی می شمارد زیر ذره‌بین قرار میدهد به قول معروف اثراته لغزش های اون بنده خدا را و زلاته و زلتهاش را یعنی لغزش ها و انحرافاتش را لیو انفه و به های اومما تا اینها را یه روزی به ازش چی بکنه؟ ازش استفاده بکنه بشمارد یاد داشته باشد یه وقتی به سراغش رفت بتواند از اونها استفاده بکنه. این حالت فرمود کسی داشته باشد پس کنم که اقرب و مایکون العبد الی الکفر است به کفر نزدیکتر است. یک روایت از جمله این آثار بعد این صفت هر کسی داشته باشد که در حال تتبع اثر باشد اثرات باشد این است که ایمان به قلب این که به کفر نزدیک میکرد با این بیانش گفتیم توجه دارد که ایمان مراتب دارد اسلام مراتب دارد خیلی به گوش شما این مسئله خورده. اسلام مراتب دارد ایمان مراتب دارد ایمان و اسلام گاهی حتی ایمان داره معار است یعنی امانتیست به اصطلاح خیلی سوریست و در وقتش گرفته خواهد شد و مراتب زیادی اسلامی در مراتب داریم. اسلام گاهی فقط در زبان است گاهی به قلب راه یافته ایمان گاهی در زبان است و گاهی به قلب راه یافته از این تعبیرات خودش بحث مبسوطی احتیاج دارد.